خارج اصول فقه، جلسه 91، یک شنبه 31/2/1402.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارک توعا و تمتعه فیها طویلا. مناسبات و مناسبت ایام رو حسب آنچه که قرار داده شده و گفته شده محضر شما فضلا و وجود مقدس خاتم الاوصیا عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک عرض می کنم. فقط به همین جمله اکتفا می کنم که یکی از مصیبت های بشر اینه که وقتی غرق در نعمتی هست نمی دونه که این نعمت چیه. وقتی از دست میده فرصت از بین میره، بعد حالا یا متوجه میشه یا همون موقع هم متوجه نمیشه. این که ما در محضر و خدمت بانوی بزرگ و به حسب آنچه که ادله گاه دلالت میکنه قدرتمند در دستگاه ربوبی هستیم، حالا گاهی بهره میبریم گاهی نمیبریم، انشاءالله که بهره مند باشیم. برای اینکه این دعا مستجاب بشه متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. یک سوالی شده مربوط به گذشته است، فقط اشاره میکنم حالا خود پرسشگر محترم مطلب رو بگیرن کفایت میکنه، گرچه چیز سختی نیست. اگر مستحضر باشید در بحث اطلاق مقامی اشکالی نقل شد. اشکال اول، اشکال دوم. اشکال اول از جناب آقای صدر بود که اطلاق مقامی از خصوص یک خطاب قابل استفاده نیست در مقام، بلکه از مجموع خطاباته. بعضی از فضلا فکر کردن ما و بعدم جواب دادیم که خب کسی که اطلاق مقامی رو میگه از مجموع خطابات میگه. برخی از فضلا برداشت کردن که ما میخوایم بر آقای صد اشکال بگیریم، شایدم مثلا ظاهر حال من، زبان من همچون اقتضایی داشته، ولی حواسم بود که ما بر آقای صد اشکال نگیریم. بنابراین اونچه که زحمت کشتن دوستان نوشتن و مثلا به این شکل من برداشت کردم که آقای صد نمیخواد اینو بگه و اشکال برشون وارد نیست، نه ما هم نمیخوام بگیم ایشون اشکال برش وارده، اشکال بر اطلاق مقامی به همون توضیحاتی که دادیم. الامر سهلون، مسئله خیلی اثرگذار نیست در بحث. و اما بحثی که من فکر نمی کردم اینقدر معطلمون بکنه ولی کرد، ولی خب بحث مهمی بود، تحت عنوان ابدال اطلاق لفظی، درسته؟ این بحث رو الان جلسه سوم داریم گفتگو میکنیم و انشاءالله جلسه آخر. مقصودم که معلومه که ما یه جاهایی به هزار و یک دلیل فرض کنید اطلاق لفظی نداشتیم، عمومات نداشتیم، گفتیم اوفو بالعقود دلالت نمی کنه، احل الله البیع دلالت نمی کنه، آیا در معاملات دستمون بسته میشه و مثلا باید بریم سراغ اصول عملیه؟ حالا اصول عملیه هم مثلا بگیم اصل فساد که حالا بحثش میاد، همین امروز انشاءالله شروع میکنیم. ما عرض کردیم که یه کمی صبر کنید، ممکنه به جای اطلاق لفظی یا عمومات جانشین هایی داشته باشیم. رسیدیم به جانشین سوم دیروز، بحث اطمینان بود. ببینید آقایان، اگر اینو خوب دقت نکنید بعد با اون قبلیش فرقش مشکل میشه. مقصود ما از اطمینان اینه که وقتی سلوک شارع رو در معاملات نگاه میکنیم میبینیم تصرفات تعبدی شارع کمه. به عبارت دیگه بین اونایی که میگن هیچ تصرف نداره، مرحوم عاشق مهدی حائری این اواخر عمرش یه مصاحبه داره، مرحوم آقای معرفت ایشون یک اقتراح همون مصاحبه داره، اینا آقایون بالاخره اینا هم از دانشمندان ما هستن، اندیشمندان ما هستن، اینا معتقدن شارع تصرفاتش در معاملات خیلی کمه، اصلا نیست. من اشتباه کردم گفتم خیلی کمه، اصلا نیست. شارع در معاملات برای چی دخالت بکنه؟ در مقابل این آقایان میدانید فقهای ما خیلی هاشون هستن که در معاملات همون رفتاری میکنن که در عبادات میکنن. شما کافی فضلا عروه رو بذارید جلوتون با حواشی عروه در مضاربه در شرکت، ببینید این نگاه تعبدگونه هی خودشو نشون میده. ما باید قدر متیقن بگیریم، باید حد اقل بگیریم، شک میکنیم اینجا درسته یا باطله، باید بگیم درست نیست. میگم عروه رو باز کنید، خود عروه باز کمتر، اما بعضی از حواشی عروه مثل آقای خویی و اینا که حالا امروزم تو مثل قوم و اینا دنباله همون مدرسه هست دیگه، این نگاه رو میبینید. ما در کتاب فقه و عرف اگر خوانده باشید یک راه وسطی رو پیشنهاد دادیم، یعنی معتقدیم ما میگیم شارع اینطور نیست که هیچی تصرف نداشته باشه. توجه میکنید؟ به اون گروه اول میگیم هیچی تصرف نداره. نه، شما ربای معاملی رو چجور میخواید درستش کنید؟ به هیچ سرشومی چسبی درست نمیشه، والا درست نمیشه، قسم کفاره داره دیگه. نمیدونم کسی 2 کیلو برنج میده باید حتما 2 کیلو برنج بگیره، اگر بگه برنج خوب میدم 2 کیلو 3 کیلو برنج متوسط میگیرم، نه، مگر 2 تا معامله بشه؟ این غیر از تعبد میشه چیزی گفت؟ مگر کسی قبول نکنه؟ که خب اون دیگه خیلی مشکله. ببینید راه وسط اینه که لشارع الاقدسه تصرفاتون و تعبداتون لکن بسیار بسیار اندک، در مقابل امضاهای شارع خیلی کمه. خب اگر اینو قبول کردیم، این راه سوم آقایون که تو برگه هست پشتوانش اینه، یعنی اگر آمدیم گفتیم شارع در معاملات یعنی گستره شریعت، تعبیری که تو فقه و عرف هست، گستره شریعت در معاملات تصرفاتش کمه. خب اگر اینو گاشتیم، خیلی وقتا آقایون اگر در یه قیدی شک کنیم مطمئن میشیم شارع تصرف نداره، همون بنای عقلا رو داره. یه مثال بخوام براتون بزنم، مثلا یک موقوفه ای مخروبه شده، قابل استفاده نیست، موقوفه مخروبه. حالا اگر شک کنیم میشه فروخ یا نه؟ شک داریم دیگه. فرض کنید اطلاق لفظی هم نداریم، اطلاق مقامی، اون راهی قبلم زنده نکنید، میخوایم یه راه جدید بگیم. آیا واقعا انسان مطمئن نمیشه به عدم تصرف شارع؟ حالا اگر کسی بگه اطمینان یقوم و مقام العلم، مگه یادتون رفته علما در کتاب القضا برخی از فقها صریح میگفتن الاطمینان یقوم و مقام العلم. چی میگفت آقای خویی؟ کی میگفت؟ شاگردان ایشون. خب اگر اینطور بگیم انسان اطمینان کنه و اطمینان رو قبول کنه، میتونه فتوا بده، بگه آقا اگر چیزی دارید بیارید، بسم الله، اگر آیه ای روایتی دارید بیارید، و الا انسان مطمئن میشه که شارع نمیخواد تو معاملات اعمال تعبد بکنه. بعضی وقتا هم خیلی عجیبه آقا، اعمال تعبد مثلا یه حالت مثلا مضاربه باید حتما با درهم و دینار مسکوک قدیم باشه. شما به وجدانتون قسم اینو میتونید مثلا، نمیخوایم هو کنیم، شما که میدونید ما چقدر دم از فقه منضبط میزنیم، چقدر اصرار داریم رو انضباط فقهی، ولی آدم مثلا درهم و دینار قدیم به همون سبک به همون سیاق، اما با مثلا سرمایه گذاری الان نمیشه مضاربه کرد. آقا مضاربه یه عقدیه عقلا دارن تا آخر قضیه. ببینید اگر کسی اطمینان بیاره، اطمینان حجته. بله اگر کسی بگه من اطمینان رو قبول ندارم، هیچ اشکال نداره، نظرش هم محترمه. یا بگه من مطمئن نمیشم، اینایی هم که شما میگید تو گوش من نمیره، هیچ. اما ببینید اگر این چینشی که من، این پازلی که درست کردم، بگیم شارع در معاملات تعبدش اندکه، خیلی اندکه، و اگر یه جا عقلا دارن اقدام میکنن، نرسیدیم به تصرف شارع، آیه و روایت و اینا رو هم گشتیم چیزی پیدا نکردیم، خب آیا نمیتونیم بگیم که اینجا شارع هم امضا کرده؟ به نظر من آقایون این راه اطمینان که تو برگه هست، وسط صفحه 182 هست، این فهمش سخت نیست. فقط کاری که باید بکنید و فرقش با قبلیه چیه، ببینید، نمیخوایم که هی لیست اضافه کنیم، هی شمارش کنیم، فرقش با قبلی ببینید. البته برای من خیلی مهم نیست کسی فرقش رو بفهمه یا نه ها، میفهمید؟ چون ما برای بدل اطلاق لفظی نمیخوایم شماره زیاد کنیم که، بله، مثلا بگیم 5 تا 6 تا 7 تا، حالا گفتیم 2 تا اشکالی داره؟ 3 تا. یعنی حالا کسی این شب با این توضیحات الان من بازم فرق اینا رو نفهمید، احساس کرد این با قبلی یکیه، این نگران نباشه، بالاخره یه چیزی هست دیگه، حالا بعدیش هم داریم، تازه یه دونه دیگه هم داریم، اونم باز هم باید توضیح بدیم، هم باید فرقش رو با قبلیاش بگیم. میخوام بگم خیلی، و اینو دوستان از ما تو درس نصیحت پدرانه برادرانه داشته باشید، که انسان تو بحثای علمی زیاد تکثیر دلیل نکنه، 2000 دلیل مثلا برای اثبات ولایت امیرالمومنین، خوبه 2000 دلیل، ولی 5 تا 6 تا محکم بیاره کافیه. و الا وقتی عدد زیاد بشه میدونی چی میشه؟ بعد اون مخالفین یه 2-3 تا ضعیفاشو میگردن، آدرس هم میدن، درست هم آدرس میدن، دروغ هم نیست، میگن نگاه کن اینا استدلال ایناست. چرا؟ چون ما میخواستیم عدد رو ببریم بالا. خب لازم نیست. بحث علمی هم همینطوره. شما تو درس خارج میخواد مثلا یه چیز رو رد کنید، یه دو تا یه دونه اشکال جاندار غیر مبنوی، حالا بعضی وقتا اشکالات مبنویه، خب به درد خودتون میخوره، اما یکی دو تا اشکال خوب آدم میگیره. یا تو همین ورسه الان ما تو این بدل اطلاق، درسته من دارم تکثیر میکنم چون میخوام همه رو بریزم وسط، ولی حالا یه کسی خیلی متوجه نشد نگران نباشه. ببینید فرق این اطمینان که امروز داریم میگیم با اون قبلیه که روز دوشنبه گفتیم، این امروزیه داره از راه گستره شریعت وارد میشه و این که شارع تصرفاتش در معاملات کمه، در حالی که راه قبلی کار نداشت که تصرفات شارع کمه یا زیاده، اصلا کار نداشت، اصلا فرض کن تصرفات شارع زیاده، ولی میگو من آقا هرچی میگردم پیدا نمی کنم. مثلا راجع به بیع به صیغه، اگر صیغه لازم بود نباید شارع بفرماد، از نگفتن شارع استکشاف رضایت میکنیم، راده نیاورده، لذا قبلی متوقف بر سیره بود، یه سیره عام که بعد بگیم سیره هست ولی شارع چیزی نفرموده. اما این امروزیه متوقف بر سیره نیست، البته سیره همراشه ها، ولی تمسک به گستره شریعته. گوش میکنید، این که به سلوک شارع نگاه کنیم و رو این دست بذاریم با اینکه کاری به سلوک شارع نداشته باشیم خیلی فرق میکنه. لذا اگر برگر رو نگاه کنید نوشتم والفرق بین الوجهین الاخیرین ان الاول موقوف علی السیره، دومی نه، عمدش اینه، و ان سلوکه علی التصرف املا، دومی متوقف بر گستره شریعت و نگاه به سلوک اولی نه. دیگه بقیه رو خودتون فضلا بخونید، شبم مطالعه کنید. ضمن این که من خیال شما راحت کردم که نمیخواد مثل کک بیفته به جونمون، حالا بر فرض این دوتا فرقش معلوم نشد، بالاخره کار اطلاق لفظی رو میکنه. و اما اینم آوردیم اتفاقا تو برگه هست که این رو کاکل اطمینان میچرخه، اون رو عدم بیان، ولو ما رو به مرز اطمینان نرسونه، اون استکشاف ولو به اطمینان نرسونه. اگر شما گفتید که شارع موظف به بیانه، میگه من نمیگم اطمینان دارم بیان نکرده، ولی وظیفه‌شو باید انجام بده، یعنی توپو میندازی تو زمین شارع، گوش کردید، تو این آخریش خودتون عهده دار، شما دارید توپو هدایت میکنید، اینم هست. و اما آقایون یه راه دیگه، اگر خیلی تبلیغش کنم ممکنه بگید خب حالا ایشون وسواس داره یا بعضی توهمات بشه، ولی این که میخوام براتون عرض کنم آقایون، اصلا نگاه فقیه و در معاملات یه جور دیگه میکنه اگه قبول کنیم، اگر هم قبول نکنیم باز یه جور دیگه. حالا گوش کنید ببینید چیه. ببینید بحث ما کجاست؟ اولا معلوم بشه بحث ما اینه که اگر یه معامله شده، البته شرایط و عرفی رو داره ها، ولی مثلا شک میکنیم فلان چیز شرط یا نه، فلان چیز جزء یا نه، فلان چیز مانع یا نه شرعاً. البته عقلام دارن عمل میکنن، عقلا سیره دارن. اینجا علما معمولا چی میگن شما بگید؟ میگن سیره خوبه به شرطی که برسد به عصر معصوم، درسته؟ وگرنه ریالی نمیارزه. که این حرفو یاد ما داد، اولین بار از کی این حرفو شنیدید؟ شیخ انصاری مکاسب. کجا؟ تو معاتات. شما باید بهتر از من یادتون باشه، شیخ انصاری تو معاتات. جواب کیو داد ایشون با این حرف؟ جواب اون بنده خدایی که گفته بود معاتات مورد سیره است. مردم عرب، ترک، لور، فارس معامله میکنن، عربی هم نمیخونن، اصلا صیغه نمیخونن. شیخ فرمود که حالا به تعبیر من یه بار دیگه بگو این حرفو، یه بار دیگه گفتیم، گفت دیگه این حرفو نزن، چون اکثر سیره های مردم فاسده، که اکثر سیره همول فاسده. یا تو میاد بعد میفهمد سیره باید به اصل معصوم برسه، همینطور سیره. آقای اینو شیخ فرمود، این شد یه آیه در سوره مکاسب، آیه معاتات. الان هم شما همین آقایونی که الان دارن، فضلایی که هستن در مکاسب میگم، خارج میگم، این که بر همین اساس هم میگم، ولذا اینا اصرار دارن که سیره باید به عصر معصوم برسه. یه حرفی آقایان دارن، بعضی ها که مخالفن، یه عرضی ما داریم در فقه و عرف. اگه یادتون باشه، خوانده باشید، اونجا ما میگیم آقا سیره ها گاهی وقتا از فطرت بشره، یعنی از عقل بشره، عقول بشر. عقول هم که میگیم نمیخوام بگم عقل خدایی ها، گوش میکنید، همین عقولی که بشر تو بازار داره. خب اگر مثلا یه معاملهی باشه، فرض کنید عقول بشر دنبالشه، حال بعضی ها این حرفا رو بشنمان از ما نباریدمون باریده است دیگه، بیشترم میباره. حالا بذارید من حرفمو میزنم، اونم کار خودشو میکنم، ما هم کار خودمون میکنیم، خداوندم کار خودشو میکنه. ببینید اگر فطرت، عقول بشر این مثلا معامله رو داره، این معامله رو داره، خب با مسلمات شریعتم منافات نداره، آیا نمیتونیم بگیم همین کفایت میکنه برای رضایت شارع؟ عبارت رو نگاه کنید، کونه مواف، کونها یعنی کون و معاملت موافقتن لسیرتهم. اگر یه معامله موافق سیره عقلا باشه، اناشأ من فطرتهم، عقولهم، نه ناشأ از مثلا شهوتشون. خب بعضی سیره هاشون ممکنه بگید همجنس باز هم هستن، این لامصبا، نمیدونم میلیتاریست هم هستن، نظامیگری، خب ما که اونا نمیگیم، همین معاملات. خب اگر کسی بگه همین کفایت میکنه، یه بحثی ما داشتیم پنجشنبه همین هفته با بعضی از دوستان اقتصاد و کمیته فقهی، یه سری معاملات آقایون تحت عنوان ETN، یک معامله خاصی است، بعضی از مؤسسات مالی یه رسیدی رو صادر میکنن، منتها این رسید رو میبندن روی جنس خاصی، این جدید بودنش هم اینه. مثلا رو مس، شما یک خریدی میکنید از اون مؤسسه مالی، یعنی پول بهش میدید، مؤسسه مالی هم به شما یه رسید میده، مثلا بر اساس مبنای مس که شما هر زمانی خواستید مثلا 3 کیلو مس. نگید خب این چه اشکال داره این 3 کیلو مس میفروشه، نه، بحث فروش مس نیست، فروش مبناست. حالا توضیحاتش بمانه. بودن فضلایی که تو جلسه بودن، بعضیا مناقشه داشتن، ما هم که میدونید آخرش چی خواهیم گفت. من گفتم این معامله عقلاییه، تو تمام دنیا الان دارن اجرا میکنن و اصلا از ابزارهای مالی رایج دنیاست، درست؟ میگید قراره باید بررسی کنید، میگید قرض ربوی ربا دیگه، چیزی داریم کلیات معاملات که خراب کنه معامله رو، یکی قراره، یکی هم رباست، شرط بندی که چیز نیست، قمار. حالا دل آقا رو نشکنین، کونه قمارا. خب ما وقتی بررسی میکنیم، نمیخوام شما رو ببرم تو حال اون بحث و توضیحات، هیچ کدوم اینا نیست. خب اگه نباشه برای چی بگیم این آقا اینا نمیدونم از غرب اومده، اینا از دنیای الحاد اومده، ملحدن. خب این ما کار به این واقعیت داریم، حالا از هر کجا اومده، ممکنه طراحش یه مسلمان بوده یا یه گبر بوده. ببینید البته من نمیخوام بگم، ممکنه که همیشه رو خط معتدل وای میستیم، نمیخوام بگم حالا هرچی اون بر میاد چشم هم بذاریم و شیفته بشیم و فریفته بشیم و نگاه نکرده بعد کلا بره سرمون کلاهن گشاده. اما وسواس و مالی خولی هم آدم نباید داشته باشه نسبت به این مسائل. ببینید میخوام عرض بکنم، لذا نظر خود من این بود که ما هیچ منعی برای این معامله نمیبینیم. خب بعضی هم دغدغه داشتن، حتی هنوز تصفیب نشده، شاید این هفته مثلا تصفیب بشه، ببینید یا رد بشه، حال اونش باید رفت جلو. میخوام عرض کنم ببینید ما در معاملات، این که گفتم خیلی مهمه، اینه که ما اگر نگاهمون در معاملات اینطور باشه دیگه هی قدر متیقن نمیگیریم. گوش میکنید، اصل رو بر فساد قرار نمیدیم، بر بطلان قرار نمیدیم. حالا شما این نگاه رو خب ببرید تو مضاربه عروه، تو شرکت عروه، عروه الوثقی، با اون نگاهایی که وجود داره خیلی متفاوته. البته این لازمش اینه که این سیره ها ناشی از عقل حسابگر، فطرت اینها باشه، نه ناشی از عیاشی و کیافی و اینا که دیگه تو فقه و عرف گفتیم. آقایون اینا چی بود فضلا؟ اینا ابدال اطلاق لفظی. ما نگران بودیم که اگر اهل الله البی رو از دست بدیم چه خاکی بر سرمون کنیم در معاملات، اگر اوفو بالعقود مشکل پیدا کنه چه کار کنیم. دیدید که خدا رو شکر جانشین‌هایی داریم. اصلا یه چیز دیگه بهتون بگم که این عبد دیگه ابدال نیستا، این خوده ما. الناس مسلطون داریم یا نداریم؟ الناس مسلطون علی اموالهم، اضافه کنید علی انفسهم. این علی انفس دیگه از کجا در میاریم ما؟ یکی از آقایون میگه این سندش چیه؟ گفتم الست اولا بکن من انفسکم، قرآن، الست اولا بکن من انفسکم، یعنی انتم اولا به انفسکم، اینه دیگه. ولی من پیغمبر اولا هستم به شما. مسلطون علی حقوقهم، اینا رو دیگه تو کتاب قراردادها ببینید، همون فصل اول کتاب دوم. آقا اینا چه اشکال داره ما تمسک کنیم؟ یا للعجب، یه آقای بزرگی در میاد میگه این روایت مرسل است، سند نداره. شنیدید دیگه. بعدم دیگه ماشاءالله کاروان راه میفته پای سر ایشونا، کاروان راه میفته. شاگردها میگن، شاگردای شاگردها میگن، الان تو همین قوم میگن الناس مسلطون سند نداره. خب من چی بگم آقایون؟ الناس مسلطون سند نداره. موثقه عمار رو ببینید و چند تا روایت دیگه که تو کتاب قرارداد هست که امام صادق میگن انسان با مالش تا زنده هست هر کار میخواد بکنه بکنه. این کافی نیست؟ به علاوه اینجور ادله سند میخواد. مقابل الناس مسلطون چیه؟ الناس محجورون دیگه، یا اینه یا اونه دیگه. بگذرم ببینید کتاب قراردادها هست یا المؤمنون عند شروطهم. میدونید که المؤمنون عند شروطهم فقط بحث شرط نیست، بعضی میگن کل عقود شرطه، ولذا اگر مردم عقدی بستن باید عند عقدهم باشن. همه اینا آقایون تو کتاب قراردادها هست، منتها اینا دیگه جانشین اطلاق لفظی نیستا. لذا اگر درست تایپ کرده باشن دوباره نگید که اینجا من دیگه دایره گفتم نباشه. هست یا نیست؟ دایره هست؟ خب مخصوصا گفتم نباشه اینجا، چون این ادامه اونا نیست. گوش میکنی وقتی دایره بذاری میشه ادامه همون ابدال. دایره معناش اینه دیگه. اینا ما در آوردیم ما چند وقتیه دایره میذاریم به جای شماره که زیاد شلوغ نشه و خودشو بهتر نشون بده. این نباید دایره داشته باشه. خوب شد من تذکر دارم. این خودش از اطلاق، این جانشین اطلاق نیست، این جانش خودش از اطلاقاته. ما تا قبلا ما اطلاقات قرآن رو صحبت میکردیم، حالا میخوایم بگیم اطلاقات دیگه هم داریم. ولذا آقایون این آخرین جمله مونه، ما معتقدیم در معاملات فقیه فی فسحتن، در گشایش از نظر تمسک به اطلاقات، عمومات، اطلاقات صحتا، عمومات صحتا، یا جانشین اطلاق و عموم، اگر یکی دوتا از اینا هم زمین بخوره که نمیخوره، بله بازم دست فقیه بازه. وقت میدونید چقدر منضبط فقه ما در معاملات، هی نمیگه حرام، نمیگه باطل. بله اگر یه جا خط قرمز باشه که دیگه باید بگه، ولی اگر نبود چی؟ اگر نبود چی؟ عرض کردم حالا با این نگاه انشاءالله بیرید سراغ اجتهاد در مزارعه، مزاربه، اجاره، بی، مساقات و صدها معاملهی که وجود داره. امروزه اگر رو فتوای خیلی ها کسی حق بفروشه میگن از گوشت خوک حرام ترت. برای چی فروخته حق؟ باید مبی عین باشه. اطلاقات دلیل دارید که باید مبی عین باشه؟ بیارید. دلیل ندارید چی؟ آقای فیومی گفته مبادله تو مالن به مال، یا تو میاد و ظاهر اختصاص المعوضه بل عین. شیخ انصاری، من تو اون شش خط اول مکاسب شیخ چجور بگم، یعنی به انزه شماره کلماتش میشه ملاحظه و مناقشه کرد. اولا لغت میدونید متصدی تعریف دقیق نیست، لغت شرح الاسمی میره و میره. بعد از کی تا به حال مثلا مثل کلام فیومی شده مرجع؟ بعد کی گفته مال یعنی عین؟ اگر یه نفر یه موافقت اصولی از یه وزارتخونه گرفته پارتی بازی هم نکرده، فرض کنید حقش بوده. حالا میبینه نمیتونه کارخونه تأسیس کنه با این وضع اقتصاد مملکت، اما کس دیگه هست میگه من حاضرم این موافقت رو بخرم. خب میگه نه، هبه معوضه کن، اباهه معوضه کن، صلح کن، نمیخواد بی کنه با احکامی که بی داره. اگر منعی داره بگید ما هم خبر شیم. گردنونا ادق من الشر، اگر نداره باید پذیرفت اینام اسنادش، اینام سند پشتیبانش. یه قدری طولانیش کردم چون مسئله اساسی بود. خب آقایون نمیدونم با من میاد جلو، دارید میاد جلو یا نه. ما بحثمون در صحیح و اعم بود، درسته؟ رسیدیم به معاملات. در معاملات قرار شد اگر اسامی برای مسببات باشه نمیشه، یعنی نزاع جاری نیست. اگر برای اسباب باشه نزاع جاریه. ما گفتیم در قرآن روایات این عناوین که اومده مراد اسباب یا مسبباته؟ ما چی گفتیم؟ کار به دیگران، حالا گفتیم اسبابه. پس نزاع جاریه، درسته؟ اما به این مناسبت آقایون یه بحث مهمی مطرح شد، البته آقای آخوند هم مطرح کرده ها که ما افتادیم دنبال ایشون، و اون این بود که آیا میشه به اطلاقات تمسک کرد برای رفع شگ یا نه. کشید تا اینجا. خب این چند روزی که علما آخر سال مانده، حالا تا چند روز مسلم تا نیمه خرداد که داریم، ممکنه یه چند روزی هم بعدش حالا حضورن یا مجازن درس رو ادامه بدیم، چون بعضی ها سوال میکنن، جریان باشید تا آخر هفته آینده که داریم، چون بعدش دیگه میره 14 و 13 خرداد و بین و تعطیل اینا، حالا ممکنه چند روزم بعدش بیایم یا مثلا به شکل غیر حضوری که این بحث تمام بشه. من اینو گفتم آقایون که آخر سال هست و هوا یواش یواش داره گرم میشه، باعث نشه که این بحث رو عرض ننهیم، چون هیچ جای دیگه اصولم نمیاد. اینم بهتون بگم همینجاست، حالا کسی مطرح بکنه یا نکنه. با اون چیه؟ آقا اگر به هزار و یک دلیل ما دستمون از اطلاق و عموم کوتاه شد، نگید خب با این حرفه که شما زدید دیگه کوتاه نمیشه. در شبهات مصداقیه که کوتاه میشه، اونجا حتما کوتاه میشه. اگر کوتاه شد بنا شد بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی چیه؟ یادتون باشید پریروزم که من وارد شدم، پریروز درسی، گفتم اگر اطلاق نبود قبل از اصول عملیه یه سری ابدال داریم، جانشین داریم. حالا میخوایم بریم سراغ چی؟ خود اصول عملیه. حالا شما چشمتون هم بذارید بگید اگر بریم سراغ اصول عملیه چه اصلی داریم؟ بلند بگید. بلاخره دوستان زرنگ شدن دیگه. گفت آنقدر فلان چیزو کشته که قصاب شده. حالا اونشو نمیگم دیگه. چی؟ بلند میگی. براعت. خودتون میگید یا فقها میگن؟ یا به امید خدا گفتید؟ چی آقایون؟ اصل اولی در معاملات وقتی همه چی دیگه از دست دادیم، اینایی که ما گفتیم همه رو از دست دادیم، اصل اولی در معاملات چیه؟ در شبهات موضوعیه که آقایون میگن، ما که میگیم مصداقیه، در شبهات مصداقیه چه اصلی داریم؟ در شبهات حکمیه چه اصلی؟ هیچ اشکال نداره تا فردا فکر میکنی. خب یه یه تورقی هم بکنید دیگه، تو لمعه خواندید، تو مکاسب خواندید، تو کفایه هست، هم اینجا بحث حاضر کفایه، هم بحث اقتضای نهی فساد در معاملات، حداقل چندین جا خواندید اشکال نداره، احتیاط میکنید نمیگید، فردا انشالله این بحث مهم بودم. اصل اولیه، اصل عملی ها در معاملات. الحمدلله رب العالمین. ممنون. سلام علیکم.
حضرت استاد
بلندتر اگر.
بله حضرت استاد. اگر ما همین وقت این که این همه عمومات و اطلاقاتی که داریم یعنی شارع داره، اینها ارشاد به عقلا، حالا سیره عقلا، ولی طبق این فرمایش که شما داشتید به نظر مثلا ارشاد به عقل باشه، دیگه ما نمیتونیم به، یعنی به نظر میرسه دیگه نمیتونیم به اطلاق لفظی تمسک بکنیم. چرا؟ چون که نهایت چیزی که ما میتونیم از عمومات و اطلاقات استفاده بکنیم همون چیزی است که سیره عقلا میگه یا عقل میگه. یعنی این که شما
بله، حالا اون اشکال نداره، چون مبنای ما هم همینه. ما ادله امضا رو در معاملات چون به قول شما ارشاد به عقل میدونیم یا به عقلا، در اطلاق گیریش هم در حدود عقلا و یه بحث مهمی هست. ولذا اگر مثلا یه معامله عقلاییتش مشکوک باشه، نمیتونیم به اطلاق ادله. حرف درستی، من قبول دارم. پاشم گفته بودید که دوستان دیگه هم استفاده یا فردا بگید
زیاد سوال
حالا اشکال نداره، برای خوب کردید شما همین ادبو داشته باشید.
ببخشید استکشاف یه جور حالت مثلا نگاه واقع نمایی بهش میکنیم اینجوری هستش؟
نه، قبح عقاب بلا بیان در واقع چیزی از توش در نمیاد، ولذا ما به یه حکمی در قبح عقاب بلا بیان نمیرسیم، برعکس نفی حکمه. اینجا به حکمی رسیم، استکشاف کشف میکنیم. لذا چون اینجا میخوایم به اثبات برسیم و اونجا نه، فرق
میکنه. اون وقت کسی در این موارد اون وقت میگه که نه مثلا مردم اتفاقا برعکس وقتی که میکنه یه چیزی یه کاری انجام بدن، یک معامله، یه مثلا مثل مورد جدیدی که فرمودی، مثلا اینا نمیان بگن که خب راده ای از جانب شارع نرسیده، خب چه، بلکه میان مثلا سراغ یعنی اونایی که سیرشون روششون عدم مبالات نیستش، ولی روششون
نه
میان سوال میکنن میگردن از مثلا علامتشون مثلا هم که مثلا هم معاملات که جدید بروز میکنه زنگ میزنن آج آقا مثلا همیشه چیزی جدیدن اومده آیا اینو مثلا نمیگن در مقابل که مثلا
آخونده مفتی گیر میارن میگن حال بزو سوالم بکنی، از بس هم ما ترسوندیمشون. عقلا یعنی دنیا، نه دوربر دفتر آقای بهجت، یعنی بازار، خیابون. بفهم
استاد،
نمیخواید بلندتر صحبت
کنید. توسعه درک عقل به سیره عقلا، اینو کجا عهده داره اثباتشه به صورت جدا؟ چون من تو فقه و عقل و فقه و عرف هم دیدم شما تقریبا اینو اصل موضوعی گرفتید، ولی من یه ذره رفتم دیدم ظاهرا اکثر هم منطقی های خودمون هم بیرون ایران، یعنی این یه چیز خلاف اون مشهوره که سیره عقلا رو بیاریم، یعنی درک عقل رو توسعه بدیم حتی به سیره عقلا، حتی تو خارجی ها.
بله ببینید، این منشأش در واقع یه نوع اشتراک لفظیه در دنیا که شما میگید، که حالا ما بی اطلاع نیستیم، یا خیلی از اصطلاحات وقتی میگن سیره عقلا یعنی همین سیره مردم با همه چیزایی که دارند، یعنی تأثیر و تأثیراتی که دارند، امیالی که دارند، شهواتی که دارند، لذا عقول هم که میگن یعنی همین. اگر اینطور باشه خونه ما این سیره رو، مگر همین سیره رو بشینیم واکاوی کنیم ببینیم منشأش عقله. اینم که شما میگید من جایی نگفتم، یعنی اینو یه چیز وجدانی میدونم،
همین که شما اصل موضوعی گرفت.
خب حالا اصل موضوعی که دلیل پشتشه، آخه اصل موضوعی کلام مشت، یعنی مسلم گرفتی در حالی که مسلم نیست. نه، من ادعا کنم که این تصورش با تصدیقش همراست. عقلا وقتی که
مظفرینا دارن اونا میگن که حتی قبه ظلم هم عقلی نیست،
حال اونا که شوخی کردن،
من خواهم میگم تا اونجاش هست که قبه ظلم هم دیگه عقلی نیست.
لذا من رد کردم دیگه، اگه بنا شد اونا رو بیارید خب فقه عقلم بخونه دیگه.
نه دیدم، ولی
ما مرحوم اصفهانی، این ریشه مال اصفهان مال آقای مظفر که نیست، ریشه از آقای اصفهانیه. آقای اصفهانی سیره عقلا رو برمیگردونه به آراء محموده و تعدیبات صلاحیه. بله، و برای ادراک عقل مستقل از اونجا چیز قائل نمیشه. ما اونو رد کردیم، گفتیم لذا اگر اصلا نظامی هم نباشه، از تحلیل موضوع شما به نهاد میرسید. نمیخواد یک جامعه فرض کنید و اخلاق نظام.
میگم مصادره مطلوبه، میگم وقتی جامعه نیست شما از کجا میگیم من بدونم؟ میگم اینجا شما ذهنتون درگیره،
اینجا میگیم که به وجدانتون رجوع کنید، یعنی مثل احساس گرسنگیه. حالا کسی قبول نکرد خود نکرد، ما خود نمیخوایم اینجا تسلیم پیدا کنیم، ما بحثمونو میکنیم، اونا میکنن، میره تو فضای آکادمیک علمی. حالا هر کسی، یکی مثل شما همون کورباطن میمونه با شوخش، یکی نه هدایت میشه. ببخشید شوخی کردم.
سلام.
ولی من نگید نگفتی، اینا رو همه تو فقه و عقل، به نظرم فقه و عقل دیگه
مقصود ترش که تو فقه و عرفه، که چون میخواد بگید که عرفای چیزم.
پس شما بهتر بلد. تازه من هم شک داشتم که اینا تو فقه و عقل یا
ولی
یادم قشنگ من با اصفهانی اونجا دارم بحث کردم.
نه اینا دارید، ولی خود این بحث که یعنی متمرکز بشیم روی
نظام مرحوم اصفهانی، قیاسات که از اینا تشکیل میشه تو برهان نمیبره،
تو جدل میبره،
تو جدل بره. ما میگیم تو برهانه، درسته؟
بله.
که حالا اوناست دیگه. بفرمایید.
سلام باشید.
سلام باشید.
قبلا در مورد موضوع پایان نامه خدمتتون عرض کردیم، با هم صحبت